بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هذا ما ان اللازم مما ذکر عدم الحاج الى الاجماع المرکب فان الشرب فيه قسمان شرب الماء و شرب البنج فشرب التتون كلحم الحمار بعينه و هكذا جميع الافعال المجهوله الحكم. عرض کنم محضرتون در جلسه گذشته یه بحثی مطرح شد از مرحوم فاضل نراقی. مرحوم فاضل نراقی در عین حال که قبول کرد که ظاهر روایت که فرمود فیه حلالون و حرامون، ظاهرش تقسیم فعلی است نه تقسیم احتمالی، یعنی در واقع تقسیم تردیدی نیست، اینو قبول کرد. اما برای اینکه شبهات حکمیه رو داخل در بحث بکنه، اومد اینجور توضیح داد، گفت ما در مثل لحم فرض میکنیم یه قسم حلال داریم، لحم غنم، یه قسم حرام داریم، لحم خنزیر، یه قسم سومی هم داریم که ربطی به اون دو قسم نداره اما مشکوکه. این قسم سوم مشکوکه. اون وقت روایت چی میگه؟ روایت میگه کل شیئن فیه حلال و حرام، هر چیزی که حلال داره حرام داره. سلام علیکم. این فهوه لکه حلال، یعنی این لحمی که حلال داره غنم، حرام داره خنزیر، فهوه لکه حلال حتی تعرف الحرام منه بعید. با این بیان خواست چه کار کنه؟ خواست شبهات حکمیه رو هم داخل کنه. اما مشکلی که پیدا کرد این بود که خب این بیان رو خود ایشون گفت که این شرب توتون رو شامل نمیشه. چرا؟ چون شرب توتون دیگه یه قسم حلال نداره، یه قسم حرام که بعد بگیم شرب توتون شد مشکوک. سلام علیکم. این وضعیت اونجا وجود نداره و لذا دست به دامن اجماع مرکب شد که اینو داخلش کنه. این حرفی بود که ایشون دیروز زد. تو جلسه امروزمون جناب شیخ انصاری علاوه بر اشکالی که دیروز کرد که اون گذشت کارش نداریم، الان حرف جدیدی که میزنه، میگه آقا یه اشکال دیگری که میشه به فاضل نراقی مطرح کرد اینه که اگر بنا باشه ما اون مثال شما رو بپذیریم که لحم قسم حلال داره لحم غنم، قسم حرام داره لحم خنزیر، خود لحم حمارم مورد مشکوکه، اگر شما این مثال رو زدیم و ما قبول کردیم، خب شرب توتون هم مثل همینه. کی گفته اصلا شرب توتون این وضعیت را ندارد که نیاز باشه به اجماع مرکب ما داخلش کنیم؟ نه، شرب توتون هم همین وضعیت رو داره. چرا شرب توتون این وضعیت رو داره؟ ببینید آقا، کلمه شرب در لغت به معنای ادخال مایع فی الحلق میاد، مثل خوردن آب، خوردن سرکه، خوردن خم، اینا همه شربه. ادخال غیر مایع در حلق مثل دود، اون رو هم اگر کسی تو حلقش بکنه اون رو هم به شرب میگن. ولذا استعمال دخانیات رو بهش میگن چی؟ عرب میگه چی؟ میگه شرب. ولذا میگه شرب توتون، نمیگه استعمال توتون. البته حالا استعمال توتون هم ممکنه بگه، اما اونم شربه. پس شرب، یه شرب الماء داریم حلال، یه شرب الخمر داریم بگید حرام، یه شرب توتون داریم مشکوک. این همون له. چرا شما با این بیانت میگی شرب توتون خارج است و ما نیاز به اجماع مرکب داریم برای ادخال شرب توتون؟ این اشکالی است که ایشون اینجا میکنه. ممکنه فقط یه کسی بگه آقا در مثل لحم، خوب عرضم رو دقت کنید، در مثل لحم، این که لحم، لحم حمار عرض کنم خدمت شما مشکوک ماست و لحم غنم و لحم خنزیر در واقع مورد معلوم ماست، اینجا در واقع کلی لحم یک کلی قریب است، یعنی لحم حما در واقع از اقسام قریب لحم واسطه نمیخوره، اما شرب توتون برای شرب در واقع کلی بعید محسوب میشه. میدونید دوستان چرا عرض کنم کلی بعید محسوب میشه تو شرب؟ علتش این است که در شرب ما واسطه در تقسیم داریم. واسطه در تقسیم داریم یعنی چی؟ یعنی میگیم اول شرب دو قسمه، شرب المایع و شرب غیر مایع. بعد خود شرب مایع، شرب الماء داره، شرب الخل داره، شرب الخمر داره، اونا میشن شرب مایع. اما تو شرب غیر مایع تقسیم میشه به چی؟ به شرب عرض کنم تریاک، شرب سیگار، شرب نمیدونم توتون یا امثال اینها. یعنی در واقع اینجور نیست که شرب تقسیم اولیش شرب ماء و خمر و توتون باشه، نه، شرب ماء و خمر جداست، شرب توتون جداست. اول باید ما تقسیمش کنیم به شرب مایع و غیر مایع، بعد تقسیمش کنیم به اونها. در واقع یه حالت کلی بعید محسوب میشه، به خلاف لحم. لحم اینجوری نیست، لحم براش این اقسام، در واقع برای این اقسام کلی قریب محسوب میشه. شیخ انصاری میفرماد خب باشه، میگه اون کلی قریبه، اون کلی بعید، خب باشه، این چه ضرری برای بحث ما میزنه؟ یعنی این هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، تو بحث ما اثرگذار نیست، تو بحث ما تفاوتی ایجاد نمیکنه. بالاخره اگر بنا شد ما حرف شما را آقای نراقی بپذیریم و از اشکال اولمون چشم پوشی کنیم، خب همینجور که لحم قسم حلال داره، قسم حرام داره، قسم مشکوک داره، شرب هم همینجوره. حالا یکیش بعیده یکیش قریبه، خب باشه، این لطمه ای به بحث ما نمیزنه. این 4-5 خط رو بخونیم تا بعد برسیم به عرض کنم خدمت شما تتمه بحثمون. هازا مع ان اللازم مما ذکر، این مطلب قبل رو داشتیم. این هازا یعنی خوز زا، ها اسم فعله، خوز زا، این مطلب رو داشته باش، بگیر این مطلب رو. حالا یه مطلب دیگه، یه اشکال دومی به جناب مرحوم نراقی. مع ان اللازم مما ذکر، با این که اون چه لازم میاد از اون چه ذکر شد، اون چه ذکر شد یعنی طبق بیان نراقی عدم الحاجه الی الاجماع المرکب، از اون چه که شما آقای نراقی ذکر کردی یا معلوم میشه لازمه حرف شما این است که ما نیازی به اجماع مرکب نداشته باشیم. آخه نراقی یه جوری بیان کرد که گفت به بیان من شرب توتون خارجه، با اجماع مرکب باید داخلش کنیم، باید دست به دامن اجماع مرکب بشه. ایشون میگه نه، ما نیاز به اجماع مرکب نداریم. چرا؟ چون شربم مثل لحمه. فإن الشرب فيه قسمان، شرب الماء که حلاله، شرب البنج که حرامه. این بنج دوستان لغت میگه حبون، بنج یه دانه ایست که یخلط بالعقل و یورس الخبال، خبال یعنی دیوانگی، یعنی باعث منگی میشه. حالا یا همون بنگ که توی فارسی میگن بنگ، که تو عربی میگن بنج، دقت میکنید؟ علی حال این یه چیزیست که یک حالت، آره عرض کنم خدمت شما، تو عرض کنم خدمت شما، ظاهرا یه چیزیست که این حالت خبال و زائل شدن عقل رو به انسان میده. خب حرامه، پس شرب الماء حلال، شرب البنج حرام. فشرب التوتون کلحم الحمار بعینه، هیچ فرقی با لحم حمار نداره، این شرب التوتون هم میشه مورد مشکوکش. و ها کذا جمیع الافعال مجهولت الحکم، همه افعال مجهولت الحکم همینه. ببینید این ها کذا چی میخواد بگه؟ ممکنه، دقت کنید، ممکنه مرحوم نراقی بگه آقای شیخ انصاری شما نهایتا مناقشه در مثال کردید، حالا مثال ما رو از دست ما گرفته، خب ما یه مثال دیگه میزنیم. ایشون میگه نه بابا، همه افعال مجهول همینجورن، شما هر مثالی بزنیم میشه یه قسم حلال براش دید، یه قسم حرام میشه براش دید و یک قسم مشکوک میشه براش دید، تفاوتی نمی کنه، این مال همه جاست. فقط ممکنه یک کسی بگه بابا این کلی بعیده، جنس بعیده، نه جنس قریب. لحم جنس قریب است برای لحم حمار، اما شرب برای شرب توتون بعیده. و اما الفرق بین شرب و لحم به ان شرب جنس بعید لشرب توتون، به خلاف لحم که برای لحم حمار جنس قریب است، ایشون میفرماید این اشکال ممالا ینبغی ان یسقا الی، ایشون میفرماید این اشکال اصلا سزاوار نیست ما بهش گوش بدیم، یعنی اصلا این سزاوار جواب دادن نیست، چون معلومه که این خب فرقی نمیکنه. باش، حالا یکیش جنس بعید باشه یکیش جنس قریب باشه، این قریب و بعید بودن تو این جهت تفاوتی نداره. البته ممکنه شما به من بگید آقا چرا شرب توتون رو نسبت به شرب میگید بعیده؟ من عرض کردم جهتش این است که واسطه میخوره. لحم اینجور نیست که اول دو قسم بشه بعد اون دو قسم رو دوباره تقسیم کنیم، نه، لحم یا لحم حماره یا لحم غنمه یا لحم خنزیره یا لحم خرگوشه یا لحم، این تقسیم اولیشه. اما شرب اول دو قسم میشه، ما یک شرب توتون داریم به معنای ادخال المایع فی الحلق، ها، یه شرب غیر مایع داریم مثل رسیدن دود به حلق. دقت میکنید اینا دو نوع شرب در واقع متفاوتن، گرچه شرب المایعش خودش اقسامی داره مثل شرب الماء، شرب الخمر، شرب خل و امثال اینها. شرب عرض کنم غیر مایع هم همینجور، یعنی اونجا واسطه میخوره اینجا واسطه نمیخوره. این تا اینجا عرض کنم عرضم تمام. سوال دارید؟ خب این اشکال دوم به جناب نراقی. اشکال سومی رو دوستان مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ میخواد مطرح بکنه. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم نراقی فرمود فرض میکنیم یه چیزی مثل لحم قسم حلالی داره، لحم غنم قسم حرامی داره، لحم خنزیر و یک مورد مشتبهی هم داره، لحم حمار، ها، و طبق این بیان روایت ترجمهش اینه: کل شیء مثل لحم که فیه حلال و حرام، این فرد مشتبه عرض کنم خدمت شما که فیه حلال و حرام، که این جنس لحم هم حلال داره هم حرام داره، حلال فهو لک حلال، این حلال برای تو تا کی؟ تا وقتی که قسم حرام رو بشناسی. ایشون میفرماید این عبارت درست معنا نمیشه طبق بیان شما. چرا؟ علتش این است که این عبارت رو اگر شما بخوای معنا کنی، میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که لحم حمار برای تو حلاله تا وقتی که لحم خنزیر رو بشناسی. آخه ما لحم حرام رو چی معنا کردیم توی فرمایش نراقی؟ لحم خنزیر. مشکوک رو چی حساب کردیم؟ لحم حمار. میگه آقا این لحم حمار فهوه لکه حلالون تا وقتی که اون حرامه رو بشناسی. حرامه کدوم یکیه؟ خنزیره. خب لحم خنزیر رو تو بشناسی چه ربطی داره به لحم حمار؟ شما باید روایت اینجوری معنا کنی، بگی آقا این لحم مشکوک مثل لحم حمار فهوه لکه حلالون حتی تعرف الحرام منه بعینه. اگر منظورت از اون لحم حرام لحم خنزیره، خب سوال اینه که امام چرا میفرمان لحم حمار برای تو حلاله تا وقتی که لحم بگو خنزیر رو بشناسی؟ لحم خنزیر رو بشناسی چه اثری داره در فهمیدن لحم حمار؟ لحم خنزیر هیچ ربطی به لحم حمار نداره. لحم خنزیر حلال باشه یا حرام باشه هیچ ربطی به لحم حمار نداره. لحم حمار سر جای خودش هست، ما کار به خنزیر نداریم که. ببینید آقایون، وقتی ما معنا کردیم، ما چی معنا کردیم؟ اون معنایی که ما کردیم مثال دادیم به گوشتی که از بازار شما تهیه میکنی، حلال و حرامش هم مزکا و میته بود. چه کار کردیم اونجا؟ اونجا گفتیم آقا این لحمی که از بازار تهیه کردی برای تو حلاله تا وقتی که مزکا میته بودنش برات معلوم بشه، ها، تا وقتی که میته رو بشناسی. اگر معلوم شد که این میته است خب نخور، اگر معلوم نشد ولو شک داری بخور، اونجا میشه درستش کنیم. اما اگر شما گفتی حلالش لحم غنم، حرامش لحم خنزیر، مشکوکش لحم حمار، خب میگی این لحم حماره کمکم کنید حلال برا تو تا وقتی که لحم خنزیر رو بشناسی. شیخ میگه این چه جور حرف زدنه؟ این چه ربطی داره لحم حمار به لحم خنزیر که میگه لحم حمار حلاله تا وقتی که لحم خنزیر رو بشناسی؟ پس شناخت لحم خنزیر و حرمت لحم خنزیر نمیتونه غایت باشد برای حلیت لحم حمار. لحم حمار هیچ ربطی به لحم خنزیر نداره. اینم اشکاله. عرض کنم خدمت شما سومیشون، هازا کلهو، یعنی این دوتا اشکال قبلی رو داشته باش، مضافن الا ان الظاهر من قوله حتی تعرف الحرام منه. ظاهر این حتی تعرف الحرام منه بعینه میدونی چیه؟ معرفت و ذالک الحرام الذی فرض وجوده فی شیء، معرفت اون حرامی که فرض شده وجود اون حرام در شیء، یعنی معرفت لحم خنزیر. و معلوم ان معرفت لحم الخنزیر و حرمته لا یکون قایتا لحلیت لحم الحمار. معرفت لحم خنزیر و حرمت لحم خنزیر هیچ ربطی به لحم حمار نداره. چطور شما قایت قرارش میدی برای حلیت لحم حمار؟ یعنی میگی این لحم حمار حلال 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 تا کی؟ تا وقتی که لحم خنزیر رو بشناسی. خب من لحم خنزیر رو فرض کن شناختم، ثم ماذا؟ چه به دردم میخوره؟ به دردم نمیخوره که. دقت میکنین؟ لذا توجه به این نکته هم بکنید دوستان. این حتی تعرف الحرام منه، این منه یعنی من الکلی دیگه، یعنی حرام من اللحم. حرام من اللحم هم طبق بیان نراقی چی بود؟ خنزیر بود. ما ظاهر عبارت رو میخوایم طبق بیان نراقی معنا کنیم دیگه. نراقی گفت آقا حرام از لحم خنزیر است، حلالش غنمه، مشکوکش حماره. ما میگیم وقتی شما میگه حتی تعرف الحرام منه یعنی من الکلی، خب حرام من الکلی طبق بیان خود شما لحم خنزیر بود، بعد باید بگی لحم خنزیر شناختش میشه غایت برای حلیت لحم حمار و این معنا نداره. اینم اشکال سومی که ایشون عرض کنم خدمت شما در اینجا مطرح کرده. خب تا اینجا دوستان به حمد الله ما فرمایش نراقی و اشکالاتی که جناب شیخ انصاری به فرمایش نراقی داشت تمام کردیم. حالا ایشون میخواد بره سراغ مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین. مرحوم میرزای قمی دوستان اشکالی دارد به استدلال مرحوم سید صدر. سید صدر چه کار کرد؟ از روایت استفاده کرد، بیان کرد که این روایت دلالت میکنه بر اثبات براءت. مرحوم میرزای قمی اشکالی داره، البته شیخ هم قبول نکرد، شیخ هم اشکال داشت. الان ما خواهم ببینیم میرزای قمی اشکالش چیه، آیا اشکالش وارده یا وارد نیست. اشکال میرزای قمی میدونه چیه؟ اشکال میرزای قمی این است که فرمایشه، دقت کنید، لازمه فرمایش مرحوم سید صدر این است که در دو جای حدیث استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد. یعنی طبق بیانی که سید صدر داشت دو جا ما ناچار میشیم بگیم یک لفظ تو دو تا معنا استعمال شده و استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، لااقل طبق قول مشهور جایز نیست. این مبتلا به این اشکال. خب حالا کجای فرمایش سید صدر لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست؟ این دو جا رو من یکی یکی براتون بیان کنم. آقایون بزرگوار، سید صدر خوب عرضم رو دقت کنید، در ابتدا گفت قید فیه حلالون و حرامون، اول صفحه 46 قید فیه حلالون و حرامون اومده برای احتراز از چهار چیز، برای احتراز از چهار چیز. یک، افعال اضطراریه که قابلیت اتصاف به حلال و حرام ندارن. دو، اعیانی که قابلیت اتصاف به حلال و حرام ندارن، مثل باطنه، بگید، جرم خورشید. سه و چهار، حلال و حرام معلوم. سه و چهار، حلال و حرام معلوم. درسته یا نه؟ حالا ببینید مرحوم میرزای قمی چجوری بیان کرده که شده استعمال لفظ در اکثر از معنا. یه مقداری زیادی به حرف من گوش بدید. ببینید میرزای قمی ها میگه شما وقتی میگی این فیه حلالون و حرامون، این چهار تا رو خارج میکنه، این استعمال لفظ در اکثر از معناست. میگیم چرا؟ میگه خوب دقت کنید، این قید فیه حلالون و حرامون شما باید یه بار معناش کنی قابل للاتصاف بالحلال و الحرام. فیه حلالون و حرامون یعنی قابلیت اتصاف به حلال و حرام رو داره، تا بتونی اون اولی و دومی رو خارج کنی. چهار تا بود دیگه، یعنی افعال و اعیانی که قابلیت اتصاف به حلال و حرام را ندارند رو با قید فیه حلالون و حرامون خارج کردی دیگه. پس فیه حلالون و حرامون رو شما چی معنا کردی که اینا رو خارج کردی؟ فیه حلالون و حرامون یعنی قابلون للاتصاف بالحرام و الحلال، و لذا اونی که قابلیت نداره رو خارج کردیم. درست شد؟ پس یه بار فیه حلالون و حرامون رو قابلون للاتصاف بالحلال و الحرام معنا کردی، یه بار دیگه باید یه چیز دیگه معنا کنی تا سومی و چهارمی رو خارج کنی. قید فیه حلالون و حرامون یعنی اون کل شیئی که تقسیم به حلال و حرام بشود تا بتونی حلال و معلوم و حرام معلوم رو با این قید خارج کنی. پس فیه حلالون و حرامون یعنی چی؟ یعنی تقسیم به حلال و حرام بشود، حلال معلوم نباشه، حرام معلوم نباشه. پس قابلون للانقسام هم معنای دوم شد. پس شما هم باید فیه حلالون و حرامون رو قابلون للاتصاف معنا کنی، هم قابلون للانقسام معنا کنی. این میشه استعمال لفظ در اکثر از
معنا.
هم باید قابل اتصاف معنا کنی تا دوتای اولی رو خارج کنی، هم باید قابل انقسام معنا کنی تا دوتای آخری رو خارج کنی. این استعمال لفظ در اکثر از معناست. این اولین در واقع عرض کنم خدمت شما موردی که ایشون میگه خارج میشه. من دو سه خط رو براتون بخونم، میخوام آرام آرام بریم جلو. وقد اورد علی الاستدلال، وارد شده به عنوان اشکال بر استدلال مرحوم سید صدر. این استدلال یعنی همون استدلالی که سید صدر به این روایت کرد. به چی وارد شده؟ اشکال وارد شده به لزوم استعمال قوله علیه السلام فیه حلال و حرام فی معنیین. در واقع این قید فیه حلال و حرام تو دو تا معنا استعمال شده، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. اون دو تا معنا چیه؟ یک، احدهما انه قابل للاتصاف بهما، یعنی باید بگی فیه حلال و حرام ای قابل للاتصاف بالحلال و الحرام. و به عبارت اخرى یمکن تعلق الحکم الشرعی به، یعنی امکان تعلق حکم شرعی بهش داشته باشه. یعنی مثل افعال اضطراریه نباشد که قابلیت حکم شرعی رو نداره. نسبت به زدن نبض من دوستان شاره میتونه بگه حلال حرام مستحب مکروه؟ نه، میزنه دیگه، خودش به من کاری نداره که. یا باطن جرم خورشید رو میتونه به من بگه حلال حرامه؟ نمیتونه که بگه که. اصلا امکان تعلق حکم شرعی نداره. پس این قابل اتصاف به حکم شرعی نیست. برای چی این معنا رو کردیم؟ لیخرج ما لا یقبل الاتصاف به شیء منهما، که با این قید در واقع با این معنا اون دوتای اولی سید صدر رو خارج کردیم. حواستون باشه به اون چارتایی که اول صفحه 46 گفتیم. با این معنا اون دوتای اولی رو خارج کردیم. و ثانی، یه معنای دوم هم شما باید بکنی. برای چی معنای دوم؟ برای که سومی خارج، چهارمی رو خارج کنه. برای خارج کردن سومی چهارمی باید اینجوری معنا کنی، بگی و ثانی انه ینقسم الی الحلال و الحرام و یوجد نوعان فیه، یعنی باید معنا کنی فیه حلالون و حرامون، یعنی هم توش باید حلال باشه هم باید توش حرام باشه، یعنی قابلیت انقسام باید داشته باشه. و الا حلال تنها باشه فایده نداره، حرام تنها باشه فایده نداره. یوجد نوعان فی، نوعان یعنی حلال و حرام، یعنی هم حلال هم حرام باید یافت بشود درش. حالا اما فی نفس الام، یا در نفس الام یعنی واقع، یا واقعا دوستان این دو نوع درش وجود داشته باشه، او اندنا یا نه پیش ما اینجوری باشه. حالا نفس الامرش هم کار نداریم، گاهی حلال و حرام دوستان ممکنه حکم واقعی نباشد، حکم بگید ظاهری باشه، ما خیلی به اونش کار نداریم. چه فی نفس الان چه اندنا، باید بالاخره یوجد نوان فی و هو غیر جائزن و هو ضمیر رو بزنید به استعمال لفظ در اکثر از معنا. پس آقا اشکال اول جناب مرحوم میرزای قمی این است که این حرف عرض کنم مرحوم سید صد لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست در معنای فیه حلال و حرامون با این بیانی که عرض کردیم. این تمام شد. حالا فعلا ایشون جواب نداده ها، شیخ انصاری هنوز جواب نداده. ایشون میفرماید که اشکال دومی که پیش میاد این است که در حتی تعرف الحرام منه بعینه هم استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد. اونجا هم استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد. چه جوری؟ ببینید آقایون، سید صدر حرفش چی بود؟ تا بعد ببینیم این میرزای قمی چی میگه. سید صد دوستان حرفش این بود که روایت هم شامل شبهات بگو حکمیه میشه، هم شامل شبهات موضوعیه میشه، ولی زمان میگه براءت رو هم اثبات میکنه. مرحوم میرزای قمی آقایون میگه این فرمایش سید صد لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست. میگیم چرا؟ میگه اگر بخواد شبهات حکمیه رو شامل بشه شما باید حتی تعرف الحرام منه و اینا رو یه جور معنا کنی، اگر بخواد شبهات موضوعیه رو شامل بشه باید یه جور دیگه معناش کنی. یعنی برای شمول شبهات حکمیه ناچار یه معنا کنی، برای شبهات موضوعیه یه معنای دیگه بکنی. اگر بخواد شبهات حکمیه رو شامل بشه میدونی چجوری باید معنا کنی حتی تعرف رو؟ اگر بخواد حتی تعرف الحرام منه بعینه رو بگی شامل شبهات حکمیه می شود باید اینجوری معناش کنی، بگی حتی تعرف من الادلت الشرعیه الحرام. یا حتی تعرف الحرام یعنی تا این که تو از ادله شرعی حرام رو بشناسی، چون بحث سر شبهات حکمیه، شبهات حکمیه رو ما از کجا می فهمیم؟ از ادله شرعی می فهمیم. اگر بخوای بگی شامل شبهات موضوعیه میشه باید یه جور دیگه معناش کنی. چی معناش کنی؟ بگی آقا حتی تعرف من الخارج اون حرمت رو، یعنی از طریق بیانه، از طریق آزمایش کردن، از طریق مزه کردن، از این طرق شما باید بفهمی مایع خارجی خمر است یا خل است، باید مزهش کنی، باید بدی آزمایشگاه. یعنی یه بار تعریف میشه تعریف من الادلت الشرعیه، کمکم کنید، یه بار تعریف میشه تعریف من الخارج. خب این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. جالب دوستان مرحوم میرزای قمی یه فلیت عملی هم آخرش میاره. شیخ انصاری مسلم میگیره که میرزای قمی فلیت عملش اشاره به ضعف است. میگه خود میرزای قمی هم میدونسته حرفش ضعیفه، لذا یه فلیت عمل آخرش عبرده. بعد ایشون میگه کاش این فلیت عمل رو سر اون اولی هم میابرد، یعنی اولی رو میگه فلیت عمل که معلوم بشه اونم ضعیفه. بعدم میگه شاید فلیت عمل مال جفتشه، شایدم فلیت عمل مال جفتشه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ این دوستان تمام حرف ایشون، اما دیگه حرف میرزای قمی رو دوستان جواب نمیده، یعنی جوابشو بیان نمیکنه. انگار واضح بوده براش، میگه اون روشن جوابش چیه. ببینید دوستان بزرگوار، ما اگر بخوایم وجه ضعف فرمایش مرحوم میرزای قمی رو روشن کنیم نسبت به، دقت کنید چه عرض میکنم، نسبت به مورد دوم که خیلی روشنه، خیلی روشنه که این حتی تعرف رو چه حتی تعرف من الادلت شرعیه باشه چه حتی تعرف من الخارج باشه، این باعث نمیشه این کلمه دوتا معنا پیدا کنه. حتی تعرف یعنی حتی تعرف برای معرفت حرام. این معرفت حرام طرق مختلفی داره. معرفت حرام یه طریقش من الادلت الشرعیه است، یه طریقش من الخارجه، اما این که طریقش دوتاست یعنی تعرف دوتا معنا پیدا کرد، تعرف یه معنا داره، یعنی تا وقتی که تو بشناسی حرام را، این شناخت حرام ممکنه طرق مختلفی داشته باشه. این طرق مختلف معرفت حرام که باعث نمیشه معرفت حرام دوتا معنا پیدا کنه. آقایون بزرگوار، اگر یک عنوان عامی شما داشته باشید که برای رسیدن به این عنوان عام 100 تا راه وجود داشته باشه، 100 تا راه وجود داشته باشه، این 100 تا راهی که برای این تحقق این عنوان عام داریم، مثلا فرض کنید برای مثلا تحقق مثلا انسان ممکنه طرق مختلفی وجود داشته باشه. حالا امروزه مثلا فرض کنید رحم اجاره‌ای داریم، ممکنه مثلا انعقاد نطفه به طریق طبیعی هم داشته باشیم. این که تحقق انسان به دو طریقه دلیل بر این است که انسان دو تا معنا داره. انسان که دو تا معنا نداره، که انسان یه معنا داره. وجود طرق مختلف باعث تعدد معنا نیست. این جواب اون در واقع دومی. مورد اول هم حرف درستی نیست. مورد اولم درست نیست. چرا؟ چون فیه حلالون و حرامون آقا یه معنا بیشتر نداره. معناش اینه ما یحتمل الاتصاف بالحل والحرام، ما یحتمل الاتصاف بالحل والحرام. با همین معنا هر چهار تا شما میتونیم خارج کنیم. اونی که حلیت و حرمتش معلومه ما یحتمل الاتصاف بالحل والحرام نیست. اونی هم که مثل افعال اضطراری است یا مثل باطن جرم خورشیده، یعنی فعل و عینی که قابلیت اتصاف نداره، باز ما یحتمل الاتصاف نیست. شما میتونید ما یحتمل الاتصاف بالحل والحرام رو معنای فیه حلالون و حرامون بگیری، با همین یه دونه معنا چهارتاشو خارج کنی. لازم نیست دوتا معنا براش درست بکنی. خب اینجور که شما میگی باشه ها، ما هر لفظی رو میتونیم چند تا معنا براش بکنیم. مثلا بگیم آقا انسان هم مرد هم زنه، ها؟ خب الان انسانی که هم مرد هم زنه، انسان یه معنا داره یا دوتا معنا داره؟ یه معنا داره، هم سفید هم سیاه، هم ایرانی هم ژاپنی. این که باز تعدد معنا نیست که، لذا این حرف درستی نیست. نگاه کنید عبارت رو. و به لزوم استعمال قولی، این به لزوم استعمال قولی در واقع دومین موردی است که مرحوم میرزای قمی میخواد بگه استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد. لازم میاد استعمال این فرمایش امام حتی تعرف الحرام منه بعینه فل معنیین عیزن. چرا؟ لان المراد حتی تعرف من الادلت الشرعی الحرمه، حرمت رو ما بشناسیم از ادله شرعیه. اذا قرید معرفت حکم مشتبه رو در شبهات حکمیه. و حتی تعرف من الخارج، حالا من الخارج ممکنه من بینه باشه، من آزمایش باشه، طرق دیگه باشه. الحرمه اذا قرید معرفت موضوع مشتبه رو در شبهات موضوعیه. ایشون ببینید یه فعلیت عمل آخرش میگذاره، بعد عبارت مرحوم میرزای قمی تمام میشه. شیخ انصاری ببینید چی میگه. میگه ولیتهو ام عرض کنم خدمت شما، بله، امر به تأمل فی الایراد الاول ایزن. ای کاش مرحوم میرزای قمی امر کرده بود به تأمل تو ایراد اول همچنین. یعنی جناب شیخ انصاری میفرماید امر به تأملی که آخر در واقع ایراد دوم کرده، این اشاره به ضعف، اینو مسلم گرفته، میگه این ایراد به ضعف، در واقع داره اشاره به ضعف میکنه. ای کاش این امر به تأمل و اشاره به ضعف رو تو اولی هم داشت. ها ایزن و یمکن ارجاعه الیه ما معن. البته احتمال هم داره ما این فعلیت عمل رو ارجاع بدیم به هر دوتا با هم دیگه. و هو الاولا. یه سوال از شما بکنم، تا حالا این سوال براتون پیش نیامده که چرا مرحوم شیخ انصاری و علمای دیگر گاهی یه حرفی رو میزنن آخرش میگن چی؟ میگن فتعمل یا فلیتعمل. بعدم این فلیتعمل رو اگر اشکالی تو اون مطلب آقایون ببینن، اساتید ببینن، مصنفین ببینن، اشاره به چی میگیرن؟ اشاره به ضعف میگیرن. میگن خود مصنفم این اشکال رو میدونسته. اینا از همین جاها در میاد. ببینید خود معلوم میشه خود شیخ هم در زمان خود شیخ هم این روال وجود داشته که اگر یکی دیگه یه فعالیت عملی میورده شیخ میگفته ببین اشاره به ضعفه. حالا امروز ما چیکار میکنیم؟ تا فعالیت عمل و آخر عبارت شیخ انصاری میبینیم میگیم ببین خود شیخ هم اشکال داره، گرچه گاهی هم فعالیت عمل مثل فتدبر گاهی اشاره به قوت مطلبه. نمیخوام بگیم همیشه اشاره به ضعفه، اما این مطلب میخوام بگم رائج بوده بین علما. هاذهی جملت و مستدل بهی من الاخبار، ما اخبار رو آقایون تمام کردیم، اخبار داله بگید بر براحت. حالا یه جنبندی ولی انصاف آقایون، انصاف اینه ظهور و بعضها فی الدلاله علی عدم وجوب الاحتیاط فی مالا نصفیهه فی شبه. از این نه تا روایتی که گفتیم ها بعضیش ظاهر است در دلالت بر عدم وجوب احتیاط در مالا نصفی، بحثمون در مالا نصفیه دیگه، فقدان نصف ها، اونی که نصی درش نیست در مورد شبهه، بعضیش داله بر عدم وجوب احتیاطه. شما بگید مثل کدوم یکی از این نقطه روایت؟ ها؟ نه دیگه، آخری رو کیشون نپذیرفت، آخری رو شیخ انصاری نپذیرفت، درسته؟ چرا؟ چرا؟ بعضی ها رو پذیرفت. حالا من میگم کدوم رو پذیرفت. روایت هفتم، روایت هفتم رو بیارید باریکلا. روایت هفتم رو که گفت فی مرسلت الفقی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، بعد گفت که چی؟ گفت دلالته علی المطلب اوضح من الکل، انگار اونو پذیرفت، ردش هم نکرد. یا حدیث رفع رو در یک صوری با یه معناییشون پذیرفت ها، و این اشکال هم مطرح نکرد که ممکنه اخباریین بگن خب ما هم ادله احتیاط رو داریم. نه، اصلا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون میخواد بگه تو موارد مشتبه شما اصلا احتیاط لازم نیست، و لذا ایشون میگه ظهور داره بعضی از این روایات در دلالت بر عدم وجوب احتیاط، به حیث دقت کنید، به حیث لو فرض تمامیت الاخبار الاتیه للاحتیاط، حتی اگر اخباریین بتونن اخبار احتیاط رو تمامش کنن بگن آقا اخبار احتیاط دال بر احتیاطه، وقعت المعارضه بینها، اینجا معارضه پیش میاد، اینا میگن احتیاط لازم نیست، اون اخبار بعدی حالا با فرض میگن احتیاط لازمه، خب تعارضا، این دوتا تعارض میکنن. لکن بعضها غیر دال، اما از همین روایات نهگانه بعضیاش دلالت بر براءت نمیکنه، دلالت بر عدم وجوب احتیاط نمیکنه، الا علی عدم وجوب الاحتیاط لو لم یرد امر عام بالاحتیاط. در واقع بعضی از این روایات نهگانه میگه آقا تو احتیاط لازم نیست بکنی به شرط اینکه دلیلی بر احتیاط برات قائم نشود، ولی اگر دلیلی بیاد بگه احتیاط کن تو دیگه نمیتونی احتیاط نکنی، باید احتیاط کنی. مثل کدوم دلیل ها؟ مثل روایت 3، روایت 6، نگاه کنید صفحه 41 42 رو، روایت 3 که میگم الناس فی سعه ما لم یعلمون، میگم ما لم یعلمون الناس فی سعه، اما اگر شما علم به وجوب احتیاط داری دیگه در سعه نیستی، و لذا ایشون فرمود اخبارین میتونن اینجا چی بگن به ما؟ بگن خب ما دلیل بر احتیاط داریم، علم به وجوب احتیاط داریم. روایت ششم ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، که ایشون باز گفت چی؟ گفت اخبارین اینو قبول دارن، اما اخبارین حرفشون اینه که ادله وجوب احتیاط دال بر وجوب احتیاطن، دیگه اینا به درد نمیخوره، و لذا ببینید میگه لکن بعضها غیر دالن الا عدم وجوب الاحتیاط، اما کجا عدم وجوب الاحتیاط؟ لو لم یرد امر عام بالاحتیاط، به شرطی که امر عام به احتیاط نداشته باشیم، و الا اگر امر عام به احتیاط داشته باشیم این روایات دیگه کنار میره. لذا دوستان بین ادله احتیاط و این دسته از روایات براءت تعارضی حاصل نمیشه، ادله احتیاط میشه مقدم، ولی زمان میگه فلا یو آرز و ما سیجی و من اخبار الاحتیاط لو نهزت، لو نهزت یعنی اگر قادر باشد اون ادله احتیاط للحجیه، برای اثبات عرض کنم حجیت سندن و دلالتن، اگر اخبار احتیاط برای حجیت هم سندن هم دلالتن قادر باشه، دیگه طبیعتاً این دسته از روایات براءت به دردمون نمیخوره. پس آقا اجمالاً، حالا نگیم همه یا نهتا روایت، اجمالاً برخی از این روایات در مقابل احتیاط میتونه بایسته. حالا اگر اخبار احتیاط رو ثابت کردیم تعارض حاصل میشه، اگر نتونستیم ثابت کنیم اینجا مقدم میشه، گرچه حالا بعضی هاشم نه به درد نمیخورد مگر اینکه ادله احتیاط رو نداشته باشیم. این تا اینجا. آقایون چه کار کردیم؟ تا اینجا امسال چه کار کردیم؟ بعد از نوروز میخوان چه کار بکنیم؟ تا اینجا آقایون ما آیات داله بر براءت رو بگید تمام کرد، روایات داله بر براءت رو هم تمام کردیم، اجماع و عقل میمونه. محل بحثمون هم آقایون چیه؟ شبهه بگید حکمیه تحریمیه با فرض فقدان است. درست شد؟ این تا اینجا. خب عرض من تمام دیگه. عمل اجماع کانال و گروه رو چک بکنید انشالله بعد از نوروز. من تو اولین فرصت اگر بتونم انشالله بنا دارم هفته دوم نوروز صوتا رو دیگه بارگذاری کنم، حداقل روز یکی رو انشالله براتون بارگذاری کنم، ببینیم یه مقدارش رو تا اون 17 اردیبهشت که بعد از رمضان میتونیم تمام بکنیم، که بعد 17 اردیبهشت که انشالله کلاسمون حضوری شد دوباره و تونستیم بیایم، اونجا دیگه از یه بحث شروع کنیم که این وسط بتونیم یه مقداری پیش بریم که انشالله بحثمون رو تمام بکنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.